ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. رسانه‌های ایران برگزاری رزمایش را دلیل مشاهده موشک در آسمان چابهار اعلام کردند. یک مأمور نیروی انتظامی در حمله مسلحانه به پاسگاهی در شهر راسک کشته شد. آمریکا میگوید باز هم حملات حوثی‌ها در دریای سرخ را دفع کرده. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. صبح چهارشنبه تصاویری از پرواز چند موشک بر فراز شهر چابهار و اصابت برخی از آنها به نقاطی در اطراف این شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
شک صدای انفجار ماستیشی ترمینال رو بروا
برخی گزارش ها حاکی از اصابت یکی از موشک ها به داخل محوطه پتروشیمی نگین مکران است. کاربرانی نیز از لرزش خانه های مسکونی بر اثر انفجارهای ناشی از اصابت موشک ها خبر دادند. در واکنش به این خبرها، خبرگزاری ایسنا از قول فرماندار چابهار گزارش داد که علت دیده شدن دود در آسمان چابهار برگزاری رزمایشی با عنوان پیامبر اعظم هجده است. خبرگزاری مهر نیز نوشت که پدافند هوایی در دریای عمان برای رزمایش سپاه پاسداران فعال شده. در همین حال خبرگزاری رسمی ایرنا از کشته شدن دست کم یک مأمور نیروی انتظامی در حمله مسلحانه به یک پاسگاه در اطراف شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. این خبرگزاری میگوید این حمله ساعت 1 بامداد روز چهارشنبه به پاسگاه جنگل در شهر راسک انجام شد و در جریان آن مهاجمان پس از 3 ساعت درگیری و عدم موفقیت در ورود به پاسگاه از محل گریختند. فرماندار راسک نام فرد کشته شده را گروهبان امیر حسین حسین آبادی اعلام کرد و سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران شامگاه سه‌شنبه بار دیگر خطوط کشتیرانی بین المللی در جنوب دریای سرخ را با پهپادهای ساخت ایران و موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی هدف حملات خود قرار دادند. به گفته سنتکام جنگنده‌های نیروهای دریایی ایالات متحده و بریتانیا با دفع حملات 18 فروند پهپاد، یک موشک بالستیک ضد کشتی و دو موشک کروز ضد کشتی را منهدم کردند. و تصاویر منتشر شده از سوی پلیس اکوادور نشان می‌دهد که نیروهای پلیس با بیرون کردن مهاجمان مسلح تمام کارکنان شبکه تلویزیونی TC این کشور را از محل گروگانگیری توانستند خارج کنند. اما رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 19 دی ماه بحران کمبود دارو در ایران را تایید کرد و با یک ضرب العجل دو ماهه به وزارت بهداشت هشدار داد که در صورت ادامه این وضعیت در صنعت دارو مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. این هشدار در حالی است که مدت هاست عدم تأمین بودجه لازم برای دارو این صنعت را به نیمه تعطیلی کشانده. بودجه‌ای که در سال 1402 کمتر از نصف بودجه درخواستی تصویب شد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
صنعت بیمار دارو در ایران و اخطار رئیس مجلس شورای اسلامی به وزارت بهداشت. کمبود، گرانی، نبود و سهمیه بندی دارو در ایران هیچ کدام قصه تازه‌ای نیست. مدت هاست که صدای مردم، کادر درمانی و داروخانه ها به خاطر نبود و گرانی اقلام دارویی و ضروری بلند شده. حالا اما رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف خود اعتراف می کند که واقعیت تلخ این است که افزایش قیمت امسال در صنعت دارو حتی از متوسط تورم کشور هم بیشتر بوده است. آقای قالیباف روز سه‌شنبه 19 دی ماه ضمن اشاره به وضعیت مردم و دارو و درمان به کمبود 65 قلم دارو و 150 قلم محدودیت عرضه دارو اشاره کرد و به وزارت بهداشت هشدار داد که تا 2 ماه دیگر برای رفع مشکلات دارویی به آنها فرصت می‌دهد که اگر تا این 2 ماه شاهد تأثیر اقدامات وزارت بهداشت در زندگی مردم نباشند، مجلس حتماً از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین ادعا کرد که حوزه درمان تنها جایی است که ارز 4200 تومانی می‌دهند و این موضوع باید بتواند در جایی مشکلات مردم را حل و فصل کند. بسیاری از شرکت‌های داروسازی گفتند که نوسان نرخ ارز وضعیت تولید را برای آنها بغرنج کرده است. یک داروساز در تهران نیز به رادیو فردا می‌گوید ارز 4200 تومانی به 28 هزار تومان تبدیل شده و چرخه نقدینگی در صنعت دارو بیمار است و همین علت اصلی این کمبود و محدودیت دارو هست.
در خصوص عدم تأمین به موقع این 150 قلم و کمبود 65 قلمی که آقای قالیباف گفتن، ببینید مهمترین دلیلی که وجود داره کمبود نقدینگی و عدم وجود وجه نقد در صنعت داروه. ما چرخش نقدینگی نامناسبی داریم در صنعت دارو به این دلیل که پخش ها نمیتوانن مطالباتشون رو از بخش دولتی بگیرن، برگردونن به سیستم تولید کننده و اون هم به موقع بتونه در حقیقت نقدینگی رو برای خرید مواد اولیه اختصاص بده. به علاوه این که خرید مواد اولیه به دلیل اختصاص ارز و اختصاص نامناسب ارز در بازه‌های زمانی طولانی شرکت‌ها رو دچار دردسر زیاد می‌کنه. تایم زمانی که شرکت می‌تونه بیاد تأمین نقدینگی بکنه و بعد از اون بیاد در حقیقت اختصاص ارز بگیره و بعد این ماده رو بخره برگردونه بیاره تو چرخه تولید خیلی طولانیه. این یکی از مهمترین دلایل کمبودهای ماست. با توجه به اینکه قیمت ارز از 4000 تومان به 28000 تومان عوض شده، قیمت‌های فروش محصولات هنوز عوض نشده، حاشیه سودها برای شرکت‌ها پایین‌تر اومده. نکته بسیار مهم اینه که وقتی ما چرخش نقدینگی مناسبی رو در صنعت دارو ایجاد نکنیم، خود به خود تولید کننده محصولی رو که حاشیه سود پایین داره یا محصولی رو که دوره بازگشت سرمایه طولانی تری رو داره از سبد محصولات تولیدیش حذف میکنه و این میشود دلیل کمبود یا محدودیت وجود محصولات در بازار.
همه این حرف ها در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشتر در ارتباط با برآورد افزایش قیمت دارو و کمبود دارو هشدار داده بودند. مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ابتدای امسال با انتقاد از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در تأمین اقلام دارویی هشدار داده بود که پس از حذف ارز دارو توسط دولت، تولید کننده ها نمی توانند با ریالی که در اختیار دارند ماده اولیه دارو خریداری و وارد کنند. دولت ابراهیم رئیسی از 23 تیر 1401 با وعده وعیدها برای درست شدن وضعیت دارو با اجرای طرحی تحت عنوان دارویار ارز ترجیحی واردات دارو را حذف کرد. طرحی که عملاً موفق نبود.
در خصوص یارانه به دارو، بله، در طرح دارویار در حقیقت همین بود که قبل از اینکه دارو به دست محصول در حقیقت مشتری و مردم و بیمار برسه بیان بهش یه یارانه ای بدن. اون بخشی رو که باید به داروخانه در حقیقت پرداخت بشه چون پرداخت نمیشه، باعث میشه که داروخانه ها هی دوچار ضرر مکرر بشن، هی حجم معوقاتشون بره بالاتر و به همین دلیل طرح دارویار طرح موفقی نبود.
داده‌های رسمی هاکی است که تا پیش از حذف ارز دارو، دولت سالانه 3 میلیارد دلار به واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص می‌داد که اکنون برابر با 150 هزار میلیارد تومان شده و برای سال جاری تنها 65 هزار میلیارد تومان بودجه دارویار به تصویب رسیده است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد بحران کمبود دارو در ایران. اما شهلا لاهیجی، نویسنده، مترجم و ناشر ایرانی که روز دوشنبه در 81 سالگی درگذشت، در 14 دهه گذشته نماد حضور زن در عرصه نشر کتاب در ایران بود. او گرچه به عنوان سرشناس‌ترین ناشر زن در ایران همواره مورد احترام و ستایش قشر نخبه و کتابخوان بود، اما همزمان با مشکلات بسیاری هم از سوی جامعه و هم از سوی حکومت جمهوری اسلامی مواجه شد. مصطفی خلجی نگاهی دارد به مشکلات این ناشر در ایران.
شهلا لاهیجی انتشارات روشنگران و مطالعات زنان را در سالهای آغازین دهه 60 پایه‌گذاری کرد و طی 4 دهه آثاری را به ویژه در حوزه ادبیات و مسائل زنان به چاپ رسانید. ایده تأسیس این انتشاراتی حاصل تجربیات او و تنی چند از دوستانش در سالهای پس از انقلاب بود، سالهایی که دوران سخت برای زنان ایران آغاز شده بود. آنطور که خود خانم لاهیجی تاکید کرده بود، در آن سالها ساده‌ترین پرسش‌ها درباره حضور زن در اجتماع بی پاسخ مانده بود. آنچه موجب شد شهلا لاهیجی شاخه‌ای از فعالیت‌های خود را به انتشار آثار درباره زنان اختصاص دهد، ضرورتی بود که او در مورد آموزش زنان احساس کرده بود. این ناشر می‌دانست که انتظار یک تحول فوری در حیات اجتماعی زنان در ایران را نباید داشت، بلکه باید در چارچوب یک فعالیت فرهنگی درازمدت زنان را برای دادخواهی حقوقشان که پایمال شده بود آماده کرد. با این حال مشکلات برای خود او در این راه کم نبود. در سال 1374، یک دهه پس از تأسیس انتشارات روشنگران، در یادداشتی درباره مشکلاتش در حوزه نشر نوشت:
از همان روزهای نخست که اولین قدم را به درون چاپخانه گذاشتم، متوجه شدم به محیطی پانهادم که با حضور زن بیگانه است. این بیگانگی را به شکل‌های مختلف من یادآور می‌شدند. برخی با دیدن زینک‌های سنگینی که به همراه خود می‌کشیدم، شتابان به سراغم می‌آمدند که خواهر یا مادر، این کار شما نیست. بعضی مطمئن بودند که اگر به این کار روی آوردم، از سر ناچاری است. نمی توانستید کار دیگری بکنید، مثلا بوتیک لباس زنانه یا کلاس شیرینی پزی. و وقتی با کمی عصبانیت بهشان می گفتم که از آن کارها سررشته ای ندارم، ترحم نسبت به خودم را بیشتر در چشمانشان می دیدم. آنها دیگر واقعا مطمئن می شدند که از ناچاری این حرفه را برگزیدم. بعضی وقتها هم شرارتهایی در کار بود، بیشتر از سوی جوانترها و نسل جدید که با شیطنت فضا را آکنده از اصطلاحات پیش پا افتاده یا مستهجن می کردند که من خود را مجبور به فاصله گرفتن می دیدم. یعنی اینجا جای یک زن محترم نیست و به همین سادگی بیرونم می راندند.
اما این فقط جامعه مرد سالار ایران نبود که عرصه را برای حضور یک ناشر زن تنگ می کرد. حکومت جمهوری اسلامی نیز به طرق مختلف محدودیت‌هایی را علیه او اعمال کرد. در اوایل سال 1379، وقتی لاهیجی همراه با دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس برلین به ایران بازگشت، بازداشت شد و پرونده‌ای علیه او گشوده شد. همچنین تعدادی از کتاب‌های انتشارات روشنگران ممنوع شد و دفتر این انتشاراتی در نیمه دهه 80 با آتش کشیده شد. با این حال او از پا ننشست و همچنان برای انتشار کتابهایش تلاش میکرد. مهرانگیز کار، حقوقدان که از نزدیک با این ناشر آشنا بود، در این باره میگوید:
ویژگی که داشت خانم لاهیجی از نظر نشر کتاب این بود که همیشه آمادگی داشت برای اینکه اون مواردی رو که ممیزین موارد سانسور اعلام میکردن از هر کتابی، خانم لاهیجی وارد بحث تو گفتگو با ممیزین میشود و در مواردی فرض فرمایید اگر 10 مورد اونها ایراد گرفته بودند، با مذاکره و استدلال اونا رو تبدیل میکرد فرض کنین به 5 مورد. در این خصوص این دیگه ویژگی خاص خانم لاهیجی بود.
شهلا لاهیجی در سالهای اخیر بارها اعتراض خود را به ویژه با شرکت نکردن در نمایشگاه کتاب تهران نسبت به سیاستهای حکومت در حوزه نشر نشان داده بود. او چند سال پیش به رسانه‌های ایران گفته بود که به او پیشنهاد کردند کتابهایش را خارج از ایران یا در فضای مجازی منتشر کند، اما او گفت اگر ما چنین کاری را انجام نمی دهیم، به این خاطر است که فکر می کنیم باید مقاومت کنیم.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید در مورد شهلا لاهیجی، نویسنده مترجم و ناشر ایرانی و مواجهه او با مردسالاری و جمهوری اسلامی. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال می‌کنید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید. وقتتون بخیر.